بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ثم الصلاة والسلام على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علم الله. پیشاپیش ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره را از طرف همه این جمع به محضر مولا و به محضر بانوی کرامت تسلیت میگیم. انشاءالله در مراسم هم شرکت میفرمایید و به این مناسبت هم حوزه اساتید اعلام کرده ان از فردا تا آخر هفته 3 روز درس ها تعطیل هست. ما هم تابع نظام حوزه هستیم. شادی روح حضرت صدیقه طاهره صلوات خدمت. مسئله شماره 10. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید لو شک فی وجود نادر او کونه محترما فالاحوت التستر یا فالاحوت الستر. در این مسئله عنایت کنید که شک در باره وجود ناظر است و در مسئله قبلی شک در مورد نظر ناظر بود. گفته شد که اگر شک در مورد نظر ناظر باشد لا بأس به، جایی برای احتیاط وجود ندارد و به مقتضای اصل میگیم اشکالی ندارد و اصل عدم نظر هست. و اما اگر شک در ناظر بود، در وجود ناظر یا اینکه ناظر محترم هست یا نیست، اینجا می فرماید که احتیاط تستر است. این احتیاط هم احتیاط وجوبی است. دلیل این مطلب و آنچه که گفته ان از این قرار است که در ابتدا اصالت البراءت اعلام می کند که شک در وجود ناظر اصل براءت است، اما اگر دقتی به عمل بیاد میبینیم که نه، باید احتیاط کرد. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الفقیه جلد 2 صفحه 50 صفحه 50 و 49 می فرماید که اگر شک در وجود ناظر بکنیم اشکال در کار هست که اعتنا بشود یا اعتنا نشود به وجوب تستر. منشأ اشکال این است که ممکن است بگیم اصل براءت جاری کنیم و این یک اصلی است که جاش هم همین اینجاست، شک در تکلیف می شود، هرچند منشأش شک در وجود ناظر است ولی منتهی می شود به شک در تکلیف، یعنی شک در وجود تستر برخواسته از شک در وجود ناظر. شک در تکلیف هم موضوع براءت است. این دیدیست که ابتداعا اعلام می شود، مطلبیست که در ابتدا به ذهن می رسد، اما شبهه‌ای که دارد این است که اصالت البراءت اگر در مثل چنین موردی جاری بشود احتمال مخالفت عملیه کثیر در کار هست. اگر به ذهنتون سپرده باشید، گفته بودیم قبلا که براءت گاهی به مانع برمیخورد. مانعش چیه؟ یکی از موانع این است که اگر در موردی براءت جاری کنیم ولی که مورد موردی است که از این شکوک زیاد دارد، علم اجمالی هم به اصل تکلیف هست ولی شبهه بدویه است و محل براءت، می دانیم که در نهایت کار مخالفت عملی صورت می گیرد، در مثل چنین موردی اصالت البراءت مشکل دارد. اگر یادتون هست یه موردشو گفتیم کجا بود، اگر شک در دیون بکنیم که الان ما بدهکاری داریم یا نداریم، شک در تکلیف براءت جاری کنیم، موارد زیادی پیش میاد و منتهی میشود به مخالفت عملیه قطعیه کثیره. اگر اجراء براءت چنین پیامدی داشته باشد جایی برای اجراء آن نخواهد بود و احتیاط تقویت می شود. اونجایی که احتمال مخالفت عملیه قطعی احتمال اخلایی باشد تقویت احتیاط طبیعی است. لذا فقیه همدانی می فرماید که در مثل چنین موردی اقوا عدم وجوب است ولی احرت وجوب، که سرشو برای شما گفتم. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد چهار صفحه 330 اون 270 مصباح بود، این تنقیح جلد 4 صفحه 330 می فرماید اینجا جایی برای اجراء براءت نیست. چرا؟ یه نکته عرض کردم، بنده حقیقی نقل قول میکنم، اضافات و توضیحات همراهش هست دیگه، یه نکته ای را اضافه کنید و آن این است که هر کجا در برابر اصل دلیل لفظی، اطلاق لفظی، زمینه برای ادله لفظی وجود داشت نوبت به براءت نمی رسد. در اینجا ما یک دلیل لفظی روزی داریم که عبارت هست از آیه قرآن و یحفظن فروجهن. آیه چه بود؟ یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهن. این یحفظوا که امر هست دلالت دارد بر این که حفظ واجب است، مدلول این امر وجوب حفظ است. پس ما دلیل لفظی داریم اینجا به براءت یا اصل زمینه مراجعه وجود ندارد. تشبیه میکنن ایشان مثل حفظ امانت، اگر کسی مأمور است که امانتی را حفظ کند، در این صورت اگر امانت را جایی گذاشت، شک کرد که اینجا سارق که الان محل و دید میآید و دست برد بزند یا نه، اصل جاری کنید، اصل جاری نمیشه. چرا؟ چون مکلف مأمور به حفظ است. احتمال عدم حفظ کافیست در این که حفظ انجام نشده است، پس باید حفظ به طور کامل انجام بشود، هرچند احتمالی هم باشد، شکی هم داشته باشی، این شک از شکوکی نیست که موضوع برای اصل درست کند. چرا؟ شکی که موضوع اصل کند در آن صورت است که از قلمرو ادله لفظیه یا اصول لفظیه خارج باشد. این شک در قلمرو چی ادله لفظیه است. وجود حفظ اقتضا می کند که در مثل چنین موردی که شک داریم حفظ انجام شده یا نشده است، باید به حفظ مبادرت کرد، یعنی تستر در نظر گرفت. مطلبی درستی است و تحقیقم همین است، منتها بیانی بود متین با اضافات و توضیحات که گفته شد. مسئله یازده را در نظر بگیرید. تتمه این مطلب ظاهرا کامل کردم، کامل شد سؤال شما یا مانده باقی؟ خیلی خوب، پس کامل شد. صرف مسئله که فرق است بین شک در نظر، شک در نظر در قلم و روی وجوب حفظ قرار نمی گیرد، شک در اصل نظر که گفتیم اونجا اگر شک در اصل نظر داشته باشید اعتنا نکنید، تستر واجب نیست. اونجا در قلم روی وجوب حفظ نیست، اما اینجا فرق میکنه. ناظر دارید، نظر قطعا هست، منتها شک دارید که این ناظر ناظر محترم است یا ناظر محترم نیست. اینجا در قلمرو وجوب حفظ قرار میگیرد. مسئله 11 اگر به ذهنتون کامل نشد بعد از درس، اگر کامل نشد الان هم توضیح بدم براتون. ببینید کامل شد؟ خیلی خوب. لو را مسئله 11 لو را عورتن مکشوفتن و شک فی انها عورت حیوان او انسان فالظاهر عدم وجوب الغض علیه. فرضیست که در فقه گفته می شود فرض نادرن در نادرن در نادر، ما دیگه شرح نمیدیم همچه چیزی اتفاق می افتد نمی افتد. می شود یه مقدار شرح بدین که امکان اتفاق دارد، ولی شرحش رکاکت دارد، رکیک است، لذا گفتنش ما به این مقدار اکتفا میکنیم که این شک و این شبهه در حد یک احتمال عقلی است. فقه رو احتمال عقلی تکیه نمیکنه، این احتمال احتمال اخلاقی نیست. سید خیلی کار خوبی کرده است، قدس الله نفسه و زکیه، که اینو آورده شاید استفتاءاتی بوده که فرموده باشد. و این علم انها من انسان و شک فی انها من صبی غیر ممیز او من بالغ او ممیز فالاحوط ترک النظر. اینم فرض بسیار نادریه، منتها نه به اون ندرت. اگر بداند که عورت عورت انسانه و شک کند که این عورت از صبی غیر ممیز است یا از بالغ است یا ممیز است، بازم فرض نادری دارد خود صاحب العاله نباشه، صاحب العورت نباشه، عورت جدایی باشه و شک بشود. اگر صاحبش باشد که به توسط صاحب شناسایی، اگر جدا از صاحب بریده باشد حکم ندارد، حکم عذر مقطع غیر از نجاست و طهارت حکم رؤیت و غیر رؤیت ندارد. و اینجا هم فرض نادریست، فالاحمد ترک نظر تمام. این هم مسئله ندارد. بریم مسئله 12، لا یجوز للرجل والانسا النظر الى دبر الخنسا و اما قبولها فیمکن ان یقال به تجویزه لکل منهما لشک فی کونه عورتن لکن الاحوط الترک بل اقوى وجوبه لانه عورتن على كل حال. این مسئله رو که برای شما مطرح میکنیم، مسئله خنسا هم جزء مسائلی است که در بحث‌های قبلی گفتیم که با شرایطی که امروز زندگی میکنیم مسئله خنسای مشکل نداریم. از طریق آزمایش های علمی مشکل خنسا حل است. بسیار به سادگی روشن می شود که این فرد مشکوک مذکر است یا مؤنث است. خنسای مشکل تقریبا سالبه منتفی به انتفاع موضوع است و آزمایشش هم فکر نکنم که در حدی باشد که عسر و حرج در پی داشته باشد. با آزمایشگاه های ساده و ابتدایی هم تعیین جنسیت می شود. سؤالی را که عزیز ما آقای شیخ فارس کردن، یک مشکل و علم روز حل کرد ولی یه مشکل دیگری را افزود. این مشکل حل خنسا، تا مسئله شو بگم، خنسا در شرایطی که ما زندگی میکنیم قبل از آزمایش محل احتیاط است، باید احتیاط کرد، ولی آزمایش که انجام بشود آنچه را نظر علمی بیان بکند از باب حجیت علم، از باب حجیت قول خبره، نظرشان معتبر است و به آن نظر اعتماد می شود. اما این مشکل حل، تا وقتی که آزمایش نشده است احتیاط بکنن، قبولن و دوبارن. اما اشکالی که تازه آورده است علم اینه که تبدیل جنسیت می کنن. مرد را مبدل میکنن به زن، زن را مبدل میکنن به مرد. این تبدیل جنسیت، البته مرد را مبدل میکنن به زن که شنیدم، ولی زن را نشنیدم، اونم امکانش باشد. بعد از که این تبدیل صورت گرفت، مسئله محرم و نامحرم چه می شود؟ یک عده آثار دارد، آثار محرم و نامحرم دارد، آثار ارث دارد، آثار ارتباط و رفت آمد با محارم شخصی و نسبی دارد. کل این برنامه ها مترتب بر این مسئله است.
مشکلی که وجود داره این است که اصطلاحاً به اسمم گفته میشه که تبدیل مرد زن و زن به مرد صورت گرفته است، ولی تحقیقی که خود من در این از این جردم خیلی مفصل کردم، یه نوع شبیه سازی زن به مرد و بالعکس صورت میگیره. یعنی فی الواقع اون حساب زنی که تحقیل جنسیتش دادن به قول ما رو با مردش کردن، خب این یه پروزوز آلت براش میدارن، ولی منی از این بیرون نمید یه مردی که تحقیلش کردن تو اون بهم نداره که باید بچه داره بشه. یعنی با یه سر خورونه داروها مثلا خدای جنسی مثلا مرد تحقیل میکنم سینش بیاد بله، اگه اون با تحقیل دورم برمید
فهمیدم فهمیدم. بحث این است که اگر چنانچه تبدیل جنسیت صورت گرفت با تمام خصوصیات که این مرد زن بشود، زن مرد بشود که نمیشد، اما از لحاظ علمی هر انسانی دارای دو جنبه است. مرد هم هورمون‌های انوثیت دارد، زن هم هورمون‌های ذکوریت دارد. برای بعضی ها یه مقدار هورمون مخالف یک نزعاتی هم دارد، مرد حالت زنانه یا زن حالت مردانه. اینها از نظر علمی هست، اما اگر اونو تقویت کنند که از نظر علمی تقویت می شود و وسیله و آلت اینها را هم تنظیم بکنند، تبدیل هست. اما این زن بارداری، رحم، اینا درست است که انجام نمی شود، اما تبدیل می شود. حالت مردی که زن شده است الان به اضافه تقویت هورمون های زنانه درست اون قسمت حالت زنانه را از نظر جسمانی در یک حدی دارد، ولی زن کامل کامل خب که آفریده نشده و نبوده، منتها تبدیل هست. و این تبدیل در حد بالای 70% ما این مسئله را تا جایی که تحقیق کرده ایم، اون تبدیل کامل 100% نیست همونطوری که ایشان فرمودن، ولی تبدیل در حد بالای 70% هست. اینو چه کنیم؟ ما چه حکمی دربارش جاری بکنیم؟ قواعد و اصول چه میگن و فتوا چه خواهند بود؟ از لحاظ قواعد و اصول اگر بگیم استصحاب جاری کنیم، جایی برای جریان استصحاب وجود ندارد، چون که تغییر موضوع شده هست و تغییر موضوع مانع از جریان استصحاب هست. اگر براءت جاری کنیم، براءت از یک حکم جاری کنیم، براءت متعارض است که از جنس متقابل، از تکلیف جنس مؤنث براءت جاری کنیم معارض است با براءت از تکلیف جنس مذکر براءت هم متعارض است و استصحاب هم جا ندارد. اصل در اینجا کارساز نیست. بعد از که اصل کارساز نبود، ما کار ما خیلی ساده بود و چه بود؟ و عمل به احتیاط بود. و بعد از که عمل به احتیاط کردیم، در اینجا میتونیم بگیم که از هر دو جهت که به مشکل بر بخورد باید اجتناب کند. مرد از عورت زن چطوری اجتناب میکرد؟ باید اجتناب کند. زن از عورت مرد و از مثلا موی سر زن چطوری بود؟ الان باید به موی سر، اگر مرد بود قبلن، به موی سر زن نگاه نکنم. و اون احکامی که بر مرد جاری بود هم رعایت بشود، احکامی که بر زن جاری بود که حجاب حفظ کند، که دیگه حالا شما نگید که اون که دیگه حجاب حفظ کند، ما حکم رو میگیم کار ندارم. الگوش، فقط الگوش به اینجا میرسم. و اگر این کار انجام بدی میگد که عسر و حرج میشود. اگر عسر و حرج بشود که این مطلبی بود که گفته شد. اگر عسر و حرج شد اولا و ثانیا، اما جواب اصلی که برای عسر و حرج داده میشود همیشه یادتون نرد. اگر کسی به سوء اختیار خودش را به حرج بیندازد، حکم حرجی ازش رفع نمی شود. اینجا جاییست که خودش قاعده الامتناع و الاختیار لا ینافل اختیار، اینجا که اختیار ندارد الان، ولی منافات به اختیار ندارد. چرا منافات به اختیار ندارد؟ منظور از اختیار دوم قدرت است، قدرت شرط تکلیف. امتناع کرده است یعنی قدرت رو از خود نفی کرده است. بل اختیار، این دوتا اختیار به دوتا معناست. الگوش منظور از دوتا اختیار در این قاعده دوتا معناست. معنای اول اختیار، اختیار خود مکلفه. معنای دوم از اختیار، قدرت در تکلیفه. اینه که گرفتید قاعده براتون روشن شد. الامتناع یعنی امتناع. چه امتناع؟ تکلیف را ممتنع و مسلوب القدرت ساخت، خودشون مسلوب القدرت ساخت. الامتناع یعنی خودشون مسلوب القدرت ساخت. چطوری؟ بل اختیار، به اختیار خودش. لا ینافل اختیار، این منافات ندارد اون اختیار و قدرتی که شرط در تکلیف هست. اون شرط در تکلیف هست چون خودش به اختیار خودش از خودش سلب قدرت کرده است. یؤخذ بنقیض مطلوبه، اینجا تکلیف دارد. تکلیف که داشت، اگر به مشقت روبرو شده است، مشقتی است که خودش به خود خریده است. اینجا نه عسر موجب رفع حکم می شود و نه حرج. بنابراین ما برای حکم به احتیاط هیچ مشکلی نداشتیم، مگر عسر و حرج. جواب عسر و حرج گفتیم و حل شد. بفرمایید آقای ترا.
برای اینکه اگر والدین فوت شده،
آها، برای ارث قاعده دیگه داره. خوب شد گفتید. برای ارث قاعده دیگه داریم. درباره ارث قاعده که شبهه در ارث بشود یادتون نرد. قاعده عدل و انصاف، قاعده عدل و انصاف اینه که مثلا اگر پسر بود یک سهم می برد، دختر بود نصف سهم می برد، الان نصف می کنیم، نصف سهم پسر رو می دیم براش، نصف سهم دختر رو براش می دیم. قاعده عدل و انصاف در جایی که شبهه در حدی باشه که قابل تشخیص نباشد. هر کجا شبهه قابل تشخیص نبود، قاعده عدل و انصاف حاکمه و مسئله رو حل میکنه. این مسئله اسمون تا ما چه میگیم؟ ما میگیم در مسئله ارث قاعده عدل و انصاف قاعده است، اما شرط مرازات از بقیه وراث هم مکمل مسئله می شود. از وراث هم شرط، از وراث هم رضایت باید حاصل بشود، علل احوط الوجوبی. این مطلب تمام شد. پس اون مسئله که عبارت بود از تبدیل جنسیت، مسئله وجوب نظر و عدم وجود نظر، طبق قاعده انجام بشود. و چون گفتیم اصول امتنانی جاری نمی شود و عسر و حرج هم جا ندارد، از طرفی هم علم اجمالی داریم. علم اجمالی هم در چنین موردی منجز است که اطرافش محصور است. علم اجمالی هم منجز که شدش، نتیجه این میشد وجود اجتناب از هر کجا که منع شرعی آمده باشد برای رجال و برای نساء. مسئله تا آقای نوریان سوالتان چه بود؟ احسن، خدا خیرتان بود. بس
سوال اینه که این قبالی آیه قرآن تو بحث تبدیل جنسیت چکار
کنیم؟ بله، در باره آیه قرآن آقای زارع این را ما به خورده ما خورده است. آقای زارع که در این رابطه مقاله نوشت، تحقیق کرده، به آیات قرآن مراجعه کرد، اما با ایشان بشینیم در خلوتی صحبت کن. آقای زارع آیه قرآن که میگد اولا تهدید عدم جواز وليغيرن خلق الله، جهتش رو پیدا کنید. جهتش مایی که شمایی که جوانی سخنرانی میکنید میتونید بگید آیه‌ای که از آینده خبر میداد و مورد تهدید قرار داد، اینا چی هن؟ اینا نااهلن، اینا درست نیستن، اینا تغییر خلق الله میدن. اینو آیا وقتی گفت است که عمل شیطانی که اینها تغییری نبود. قرآن رو ببینید جهتش که چی میکند، کی گفته این الان آمد عملی شد. این رو خطبا در منبر بگن خوب است برای پیشگویی قرآن که وليغيرن خلق الله کجای کار بود، کسی اعتماد نمیداد. اینا رو قرآن خبر، اینا عملیات شیطانی است. احسن الله این اولا سب کنین که ثانیان آقای نوریان یادم دارد سان. این اولا این یادتون نره، این اولا در تحقیقت اضافه کنید. و اصل قضیه هم اینه، از این آیه شما خواستید در مجمع روشن فکر را استفاده کنید، این آیه برای جامعه دانشگاهی خیلی دلچسب کشه میکنه. تغییر خلقت کجا بود؟ تبدیل جنسیت کسی احتمالشو نمیداد. قرآن است که میگه اول شیطانی وليغيرن خلق الله. عجیب، سبحان الله تعالی. این یک. دو اونه که آیه ترابی یادش هست لیغیرن خلق الله، ما نیاز در تفاسیر، ما باید به تفسیر، اگر آیه به آیه بود که در اول است، در اول مرحله است تفسیر القرآن به القرآن، اگر نبود بر اساس علم بودن که خوب، و اگر نبود تفسیر آیه به روایات، گویا در روایات تفسیری که برای آیه پیدا بشود این بشود که منظور از تغییر خلق الله خلق لحیه است. مطابق تفسیر شما نگید که دیگه انگشت ناخن گرفتن هم که دیگه تغییر خلق الله است، موی سر رو کم کنیم هم تغییر. مطابق تفسیری اون تغییر خلق الله خلق لحیه اگر در روایت تفسیر شده باشد ما طبق اون تفسیر عمل میکنیم و مطلب تمام است و مشکلی در کار نیست. این اولا. و اما ثانیا جواب اول از عسر و حرج دادیم و گفته شد. و ثانیا عسر و حرج که رافع تکلیف است، درست است، رافع تکلیف هست در صورتی که تکلیف به تضاد و تناقض، به تضاد و تخالف منتهی نشود. در مثل این مورد اگر رفع حرج بکنیم کار منتهی میشد به تضاد. چطوری تضاد؟ یعنی یا رجولیت بود است یا انوثیت. اگر هر دو رو رفع بکنیم چه شده است؟ جمع بین ضدین، یعنی یک فرد نه رجل است و نه مرأه، حکم هر دو برداشته شده است. اگر حکم هر دو برداشته شد در عبارت کوتاه، اگر نفی حرج منتهی بشود به حکمی که اون حکم رفعش مستلزم تضاد است، رفع هر دو مستلزم جمع بین ضدین شده است، یعنی هم رفع حکم رجولیت هم رفع حکم انوثیت. نتیجه رفع حرج چه شده است؟ مستلزم ضدین. چه ضدین؟ رفع دو تا حکم متضاد معلوم شد. بنابراین عسر و حرج قابل التزام نیست. عسر و حرج که قابل التزام نبود ما همون مشکل رو داشتیم. البته جواب اصلی ما از عسر و حرج همون قاعده الاعتناء بالاختیار لا ینافی الاختیار بود. این مسئله حل شد و تمام، جواب اول ما درست بود و دوم هم مؤید، مطلب کامل شد. مسئله 13 بازم جزء مسائل مهم هستش. لو اضطر الى النظر الى عورت الغیر کما فی مقام المعالجه، یکی از مباحث روز هست، شرح دارد، جایز است جایز نیست تا چه حدی، خلاصش اب ضرورات تتقدر و به قدرها. اینه که الان رس شده است بین مردم که خب الان برد معاینه کند و یک قسمتی معاینه انجام میدهد، اما میگن نه دیگه ضرورته، تمام موانع شرعی را کنار میذارن، انگار بگی محرم شرعی شده است، یک کار حرام و محرمی است. اب ضرورات تتقدر به قدرها. شرح مسئله انشاءالله روز شنبه. شادی روح حضرت زهرا، صلوات خدا.